هالیوود اقتصاد.
امروز می‌خوایم در خصوص نقدینگی صحبت بکنیم. همونطور که در خبرها دیدید، بعد از حدود 9 سال روند رشد ماهانه نقدینگی منفی شده، به منفی 0.2% رسیده. خبر خوبی. امروز می‌خوایم بررسی بکنیم ببینیم چه اثری روی تورم خواهد داشت تا پایان سال، اصلا به چه مفهومی این کاهش پیدا کردن و چه اثری به طور کلی روی اقتصاد کشور رو می‌ذاره. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، باید بدونید که خیلی ساده است، در اقتصاد هر اتفاقی که می‌افته در اول زنجیره، مثلا اگر در حوزه بانک‌ها باشه، می‌تونه در آخر زنجیره مصرف کننده نهایی، یکی مثل من و شما، در زندگیمون، در سفرمون، در تورممون اثرگذار باشه. ببینید، تورم دو تا علت داره. الان باید این رو بدونید که یکی از مهمترین اتفاقایی که داره میفته، ما تورم بالایی رو داریم تجربه میکنیم، به خاطر اینه که ما نقدینگیمون سرعتش خیلی افزایش پیدا کرده، رشدش. یک نظریه‌ای در اقتصاد هست به اسم نظریه مقداری پول که به ما میگه چی؟ میگه که آقا اگر در سالهای متمادی شما حجم پولتون افزایش خیلی زیادی داشته باشد و نقدینگیتون به تناسب اون افزایش پیدا بکنه و در اون سمت اقتصادتون، تولید و خدماتتون با اون رشد نکنه، دچار تورم خواهید شد. تورم دو تا علت اصلی داره: یا فشار تقاضاست که رشد نقدینگی باشه، یا فشار هزینه است که کاهش تولید ناخالص ملی باشه. چیزی که الان شاهدشیم رشد نقدینگی، افزایش پول در اقتصاده که ما به ازای تولید نداره. تقریبا در سالهای گذشته ما رشد خوبی رو تجربه نکردیم. مشخصا توی این چند سال گذشته ما رشد نقدینگیمون میشه گفت کانال عوض کرد، یعنی مثلا ما حدود 20% بودیم، رفتیم رو 30-40%. اما خب این نقدینگی که الان گفتیم 36ه، یعنی چه جوریه، چه اجزای تشکیل دهنده ای داره؟ 39% رشد نقدینگی مونه. اتفاق مثبتی که افتاده، رشد تسهیلات به دولت 0.9% کاهش پیدا کرده، یعنی دولت رفته از نرفته از شبکه بانکی پول بگیره، بانک مرکزی پول نگرفته، 30000 میلیارد تومان 30 همت کاهش پیدا کرده. این اتفاق خوبیه که حتما تو خبرها دیدید، با نمیدونم شفافیتایی که ایجاد شده، این آمار تسهیلات کلانی که اومده بیرون، اینا اومده، اگه بتونه اینا هم کنترل بکنه، میتونه کمک کننده باشه به اینکه نقدینگی رو بیش از این کاهش بده. یه چیز دیگه هم که عددش خیلی بزرگه، این تسهیلات به بخش غیر دولتیه، این شامل صندوق‌ها و اینا میشه، 1045000 میلیارد تومان رشد داشته، چیزی بوده 30% شامل میشه. اصل کاری اینه، اینم باید کنترل بشه. همه این اجزا که دولت اگر بتواند در مجموعه دولت، یعنی تیم اقتصادی دولت، وزارت سمت، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه اینا رو کنترل بکنن، میتونیم بگیم که نقدینگیمون رو کنترل کردیم و در نهایت چیزی که از همه مهمتره، تونستیم تورممون رو هم کنترل بکنیم. یه گزارشی بچه‌ها آماده کردن، اون برمیگردیم تا همراه شما خواهیم بود.
بحث مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی
مرداد ماه سال پیش بود. وزیر اقتصاد در جلسه رأی اعتماد بهارستانی‌ها به کابینه از برنامه‌های دولت 13 برای کنترل نقدینگی و تورم خبر داد.
همین روز اول تمام تلاش خود را برای کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
موضوعی که رئیس جمهور هم طی همین یک سال بارها بر آن تاکید کرده و از مدیران و مسئولان خواستار ارتقای تولید و کنترل نقدینگی شده.
اون وقتی که نقدینگی خلق بشه و طرف تولید هم نره، میشه سیل بنیان کرد، مشکل ایجاد میکنه. یه روز میره تو موبایل، یه روز میره تو زمین، یه روز میره تو طلا، یه روز میره تو ارز، یه روز میره هر وقت تو یه جایی میره و اونجا میشه یک مسئله.
حالا با گذشت حدوداً یک سال از روی کار آمدن دولت 13، بانک مرکزی از کشیده شدن افسار رشد نقدینگی خبر داده. گزارشی که میگوید بالاخره پس از 9 سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شده و با کاهش 0.2% نسبت به ماه قبل به رقم 4823000 میلیارد تومان رسیده.
رشد نقدینگی در فروردین ماه در کنار اخبار و خبرهای خیلی خوبی که ما در رابطه با رشد اقتصادی در سال گذشته داشتیم، میتونه بسیار امیدوارکننده باشه که انشالله روند رو به بهبود اقتصاد در سال جاری هویدا بشه و انشالله نتایج اونو در کنترل رشد تورم و سطح عموم قیمتا شاهد باشه.
رشد پیوسته و زیاد حجم پول یا همان نقدینگی در اقتصاد، خواسته یا ناخواسته، باعث تورم خواهد شد.
تورم در واقع یکی از ریشه‌هایی که براش میشه گفت نقدینگی، رشد نقدینگیه.
به گفته کارشناسان، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش خلق پول نظام بانکی از طریق کنترل اعطای تسهیلات و ترازنامه بانک‌ها در کنار تناسب نسبی بین نرخ رشد تولید با نرخ نقدینگی نقدینگی مهمترین عوامل در منفی شدن رشد نقدینگی بوده است. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
برای اینکه بحث بکنیم در خصوص نقدینگی و اثرش رو تورم، در خدمت آقای کریمی مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد هستیم. آقای اشعری کارشناس متخصص در برنامه ما حضور دارن. آقای مهدی‌زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. با آقای کریمی با یک سوال کوتاه شروع میکنم. اساسا چرا نقدینگی میگیم روی تورممون اثر داره و حالا خیلی بحث مختلفی میشه، اما این چرا اثر داره خیلی کوتاه بهمون بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خب من فکر میکنم که همین ارائه‌ای که از تولید دادید خودش در واقع گویا هستش. طی 50 سال گذشته ما میزان در واقع رشد نقدینگی به نحوی بوده که در واقع نقدینگی ما 43,000 برابر شده، اما نرخ رشد در واقع تولیدمون، یا اینجوری بگم که تولیدمون چند برابر شده؟ کمتر از 3 برابر شده. این نشون میده که در واقع هیچ تناسبی و هیچ در واقع تناظری اصلا نمیتونیم بین این دو تا عدد پیدا کنیم و این در هیچ کشوری هم در دنیا وجود نداره و بر اساس تئوری های اقتصادی هم در واقع این وجود داره که به هر حال عامل اصلی در واقع نقدینگی، ما نباید بگیم یکی از عامل اصلی تورم نقدینگی است و بقیه عواملی که ما در موردشون صحبت میکنیم هیچ کس نمیگه که اونها اثر نداره. مثلا فرض کنید که گفته میشه که در واقع نرخ ارز هستش، انتظارات هست و عوامل دیگه‌ای که ممکنه به هر حال تحت عنوان در واقع هزینه‌های تولید بار بشه برای اقتصاد کشور. مثلا تورم خارجی میاد و در واقع روی سبد تولید ما اثرگذار خواهد بود و این منجر میشه به اینکه در واقع ما با یک شوک‌های روبرو بشیم و اثر روی تورم بگذاره. اما اینها، همه اینها در واقع عواملی هستن که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در واقع اونها رو توضیح بدیم. به صورت در واقع یک گزاره بخوام عرض کنم، ترند در واقع تورم در کشور ما با نقدینگی توضیح داده میشه و سیکل هایی که در واقع حول این ترند، حول در واقع همین خدمت شما عرض کنم که اون همون ترند بگید در واقع شکل گرفته میشه، روندی که در واقع وجود داره چیه؟ همین عواملی هستن که خدمتتون عرض کردم که در کوتاه مدت در واقع رخ میده. آیا نباید اقدامی در رابطه با اون بکنیم؟ قطعاً باید چیز کنیم، اقداماتی در رابطه با نرخ ارز داشته باشیم، در مورد انتظارات تورمی داشته باشیم و مسائل دیگه که خیلیش هم ممکنه که به صورت ساختاری باشه. اما عامل اصلی و کره در واقع بحث تورم در کشور ما نقدینگی است و به هیچ وجهی هم نباید در واقع از اون دور بشیم و بر همین مسئله تمرکز کنیم. چه به حمد الله ته در واقع از ابتدای دولت تا الان این کاهش شتاب رشد نقدینگی رو داشتیم، هرچند که متاسفانه در واقع ته 30-40 سال گذشته ما نرخ رشدمون روی 27% بوده و الان شما در ارائهتون هم اشاره کردید الان رسیده به در واقع به خاطر اقدامات در واقع ناصحیح قبلی الان کانال عوض کرده اصطلاحاً و نزدیک 40% شده که به حمد الله با اقداماتی که خود بانک مرکزی انجام داده و تصمیماتی که در دولت و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شد این روند داره کاهش پیدا میکنه که من خدمتون توضیح خواهم داد که این اقدامات چی هست،
چی بوده و چه جوری کار
در واقع داره اجرا میشه.
متشکرم. آیا شما نظرتون چیه برای اینکه این تورم که آقای دکتر کریمی اشاره کردن سرمنشأ و سرچشمش در نقدینگیه و خونسا بشه این نقدینگی، حالا اثرات دیگه حتما متغیر دیگه اقتصادی هم اثر دارن، این خونسا بشه چرا تا الان اتفاق اصلا نیفتاده؟ چه رابطه‌ای بین اینا وجود داشته در سال‌های گذشته، در مثلا 10 سال گذشته که دیدیم این 4 سال آخرش خیلی تقریبا حالا کانال عوض کرده اصطلاحاً میگیم، چرا این اتفاق افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مسئله ای که هست اینه که در باب اینکه نقدینگی منشأ تورمه که به نظرم خیلی بحثی نیست، عوامل دیگری هم شاید وجود داشته باشن، منتها ما میگیم اون عوامل کوتاه مدتن. یعنی مثلا حالا مثالشو زدن آقای کریمی، مثلا فرض کنید مواد غذایی در جهان گرون میشه، میتونه یه تغییرات موقتی در تورم مواد غذایی ایجاد بکنه ولی سریعا برمیگرده. اون عامل پایداری که میتونه در بلند مدت توضیح بده که چرا ما در واقع رشد سطح عمومی قیمت‌ها که همون تورم رو داشتیم نقدینگیه. حالا چرا نقدینگی رشد میکنه؟ ببینید نقدینگی به طور کلی این حرفی که میشه زد اینه، ما مجموعاً یه مجموعه ای از کسری‌ها در کشور داریم، یعنی نهادهایی داریم که اینها دخلشون با خرجشون نمیخونه. حالا مثال‌های مختلفی میشه زد، یک مثالش تامین اجتماعیه که حالا به دلیل وجود مسائلی که الان اینجا فرصت نیست من باز بکنم، درآمدهای مجموعه صندوق‌های بازنشستگی ما با مخارجشون همخوان نیست و مخارجشون خیلی بزرگتره.
برای اینکه این پوشش داده بشه.
حالا بزنین چند تا مثالشو بگم بعد میگم بعد چی میشه. خودروسازهامونو داریم که وقتی ما قیمت در واقع دستوری گذاشتیم و اینها باید با قیمت پایینی تولید بکنن، اینها دارن ضرر میکنن.
خیلی هم پایین
نسبت به موجودی که دوست داریم باشه شاید پایین باشه، نسبت به هزینه تولیدشون پایینه. و موارد دیگه ای مثلا فرض کنید شرکت گاز که وقتی میاد گاز رو با این قیمت پایین در واقع میفروشه و غیره، موارد دیگه همه اینها. بله اینها مجموعاً باعث میشن ما نهادهایی داشته باشیم که اینا ضرر دهن، خرجشون با دخلشون نمیخونه. برای اینکه مخارجشون رو پوشش بدن مجبورن بیان سمت نظام بانکی. حالا این که میان سمت نظام بانکی در دوره‌های مختلف متفاوت بوده. یه وقتا اینجوری بوده که میرفتن سراغ دولت، از بودجه دولت پول میگرفتن، بعد دولت کسری بودجه میآورده، دولت میرفته سراغ بانک مرکزی. فرایندش وقتا این بوده. در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که دولت نمیره سراغ، کمتر میره سراغ بانک مرکزی، بلکه خود همین نهادهای دارای کسری مستقیما میرن سراغ بانک‌ها. و الان ما تو حالا آمارهایی که هستم اینو کاملا میبینیم که بدهی این نهادها به بانک، به شبکه بانکی در حال افزایشه و اون چیزی که داره رشد نقدینگیه در واقع سالهای اخیر ما رو توضیح میده بخش خیلی مهمش این هست.
درست. آقای مهدی‌زاده از بانک مرکزی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مهدی‌زاده، برای اینکه ما به این 0.2% منفی رسیدیم، به طور کلی چه اقدامی الان بانک مرکزی و مجموعه دولت انجام داده تا به این عدد رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای بزرگ نسب و مهمانان خوب برنامه‌تون جناب آقای دکتر کریمی و جناب آقای اشتری. خدمتتون عرضم که حالا بحث نقدینگی و مشکلاتی که در اقتصاد ایجاد میکنه دوستان اشاره کامل کردن. به هر حال وقتی که رشد نقدینگی از رشد تولید یا همون عرضه بیشتر باشه، قاعدتا شکلی از فزونی تقاضا بر عرضه شکل میگیره و خب قاعدتا میتونه به افزایش سطح قیمت ها منجر بشه و رشد نقدینگی به عنوان در ریشه بسیار از مشکلات اقتصادی ما خودش هم به شکل معلولی باد در معلولی هست از مشکلاتی که در اقتصاد هست در بخش مختلف هست بروز پیدا میکنه وجود داره و در این نقطه بحثی نیست که من ورودی به این بحث نمیکنم. ولی در رابطه با سوال جناب عالی که به هر حال بعد از 9 سال رشد نقدینگی ما رشد ماهانمون خوشبختانه منفی شد، خب به هر حال رشد منفی شدن رشد نقدینگی در کنار اخبار خوبی که ما در رابطه با رشد تولید در سال گذشته داشتیم، رشد خوبی که ما به هر حال فراتر از انتظار در سال گذشته داشتیم، میتونه ما رو امیدوار کنه که انشالله روند تحولات اقتصادی در سال جاری مناسب باشه. و
بله مشخصا بانک مرکزی چه اقدامی انجام داده در این یک سالی که گذشته؟
بله اقدامات بانک مرکزی جناب بزرگ نسب از سال گذشته شروع شد. حالا یک سری اقدامات در داخل خود بانک مرکزی تشکیل شد. به هر حال در سال گذشته دو تا کمیته اصلی در بانک مرکزی شکل گرفت، کمیته نقدینگی و یکی هم کمیته پایش پای پولی که خب حالا کمیته نقدینگی متشکل بود از اعضا و متخصصین خارج بانک، ولی خب کمیته پایش نقدینگی مشخصاً حوزه‌های مختلف داخلی بانک مرکزی در جلساتش به صورت هفتگی شرکت دارن و روند تحولات پای پولی رصد میشه و به هر حال مراقبت‌های لازم صورت میگیره. اتفاقی که امسال افتاد و خیلی مهم بود در کنار اقداماتی که در رابطه با ما کنترل رشد ترازنامه بانک مرکزی انجام داد، عرض کردم که اقدامات هم از سال گذشته شروع شده ولی خب امسال با شدت و حدت بیشتر پیگیری شد از سمت همکار حوزه نظارت ما و بانکایی که تخطی داشتن از نسبت‌ها و حدود مقرر و ابلاغی به اونها، به هر حال باشون برخورد شد، محدودیت‌های لازم رو اعمال کردن برای این بانک‌ها و خب قاعدتاً رشد نقدینگی از محل
محدودیت چی؟ تسهیلات دهی؟
دقیقاً بله. به هر حال یک سری نسبت‌های رو برای رشد ترازنامه بانک‌ها مشخص شده بود، به عنوان مثال برای بانک‌های تخصصی 2.5% و برای بانک‌های تجاری 2% مشخص شده بود. خب امسال پارسال هم البته پیگیر بودن همکار ما، ولی از امسال به هر حال با قدرتی بیشتر اینو دارن پیگیری میکنن و خب مشخصاً از این محل باعث شده که رشد نقدینگی کاهش پیدا کنه.
این کاهشه دقیقاً متأثر از چه اتفاقیه؟ مثلا الان اگر 0.2% منفی شده و به معنای این که نقدینگی کاهش پیدا کرده یک عددی رو، دقیقاً این مابعد تفاوت و پوله چی شده؟ مثلا تسهیلات بوده که باز پرداخت شده برگشته یا اتفاق دیگری بوده؟
در یک ماه فرمایش شما برای اول برنامه اشاره کردیم امسال قاعدتاً مثل هر سال مثل سال گذشته این اتفاقات افتاده، ولی خب قاعدتا اقداماتی در جهت کنترل نقدینگی بوده خب شدت بیشتری داشته. و نکته دیگه‌ای که من حالا بعد لازمه که تو این برنامه بهش اشاره کنم، بحث خود عملکرد در واقع انضباطی دولت بوده. در سالهای گذشته شاید اولین در واقع مکاتبه‌ای که ما در بانک مرکزی انجام می‌دادیم بحث تنخواهگردان خزانه خزانه دولت بوده که استعلام می‌شده از ما. البته اینا همش مطابق قانون هست، ولی امسال با هماهنگی که صورت گرفت بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور دیگه ما امسال تنخواهی در فروردین ما ندادیم به دولت برخلاف سالهای گذشته، و این خودش باعث شد که رشد پای پولی از این محل یه خورده کنترل بشه. خب متعاقبا حالا البته بحث فنی داره که لازم باشه میشه بهش ورود کرد، بحث بدهی بانک‌ها و بانک مرکزی هم تا حدودی
پس تا اینجا جنبندیمون این شد که به هر حال خب یه بخشیش که به خاطر حالا روند هر ساله بود بانک مرکزی کنترل کرد تسهیلات دهی رو، ترازنامه رو، حالا که سوال بعدی هم میپرسم، و اینکه عرضم به حضور شما که باز پرداخت تسهیلات بود. آقای کریمی، دولت به طور کلی، چون صحبتهایی بود که مبدی به اینکه خود ریاست محترم جمهور یه مأموریتی داده به وزرای سمت، وزارتخانه سمت، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی که یک بسته آماده بشه، یک راهکارهای ضد تورمی اتخاذ بشه. اون به کجا رسیده دستور رئیس جمهور و چقدرش پیش رفته و چقدر اثرگذار بوده روی اتفاقی که امروز یادش هست؟
بله، اون بسته‌ای که در واقع شما بهش اشاره کردید خب مصوب شد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و به دستگاه هم در واقع ابلاغ شده. یه قسمتی داره که مربوط به در واقع اون قسمت حالا تولید، یه قسمتش مربوط به در واقع نرخ ارز، یه قسمتش هم برمیگرده به در واقع خود بحث نقدینگی. چون موضوع جلسه ما نقدینگی، من این قسمتی رو که حالا آقای دکتر مهدی‌زاده هم بهش اشاره کردن باز میکنم، قسمت در واقع کنترل ترازنامه رو که ابلاغ شده. ببینید، ما در واقع تصمیم بر این شده و کاری که در واقع بانک مرکزی هم شروع کرده و همین جوری که اشاره کردن خیلی خوب داریم اثرات مثبت اون رو هم نگاه میکنیم، اینه که کنترل ترازنامه اتفاق بیفته. کنترل ترازنامه یعنی چی؟ یعنی بانک ها در واقع اقدام به تسهیلات دهی بیش از حد و در واقع معیوب نکنن
به نسبت کیفیت سرمایه‌شون.
به نسبت این، اصلا این رو مردم از اون بدونن، وقتی میگیم بانک تسهیلات دهی میکنه همین یعنی خلق پول، یعنی خلق پولی که توسط بانک ها داره در واقع صورت میگیره. پس من نباید اجازه بدم که بی‌محابا خلق پول اتفاق بیفته. خب این قاعده داره. قاعده ها چی هن؟ چند تا قاعده کلی من عرض بکنم خدمتتون. اول اینکه شما مشخص میکنی، یعنی بانک مرکزی تعیین میکنه که نرخ تورم هدفش چقدره و برای اینکه در واقع به اون نرخ تورم برسه نقدینگی متناسب با اون چقدره در طول سال. حالا بعد میریم مرحله بعدی، میگیم که این نقدینگی رو توسط شاکه بانکی باید در واقع خلق بشود و هر بانکی به صورت تبعیضی برخورد میکنیم. حالا یک نکته رو اشاره کردن که سال پیش بوده که بانک های در واقع تخصصی و بانک های تجاری به چه صورتی در واقع اقدام میکنن، ما میتونیم این رو در واقع گسترش رو وسیع تر کنیم که البته این وظیفه بانک مرکزی هم بر اساس در واقع چیزی که ابلاغ شده هستش که بیاد مشخص میکنه همون وضعیت سلامت بانکی که یکی از اونها وضعیت کفایت سرمایه‌اش هست، وضعیت در واقع تسهیلات‌دهی کلان MPL یا به نحوی در واقع اینجوری عرض کنم خدمتتون که وام‌های معوق و در واقع مشکوک الوصولی که داره، و این اقدامات برای اساس این مشخص میکنه که مثلا سهم بانک X به صورت ماهانه مثلا 3% است اما سهم در واقع بانک Y مثلا 1% و بیش از این نمیتونه باشه. بر اساس این تقسیم بندی میکنه و بانک ها در واقع
بانک مرکزی ناظر بر حسن اجرای این
بله کارست. دقیقاً، و اجازه ندارن که در واقع این گزارشاتمون بعد به صورت ماهانه در واقع مشخص بشه و اگر بانکی تخطی کرده بود اون مسائلی است که به هر حال
راهبری این بسته که میفرمایید با کدوم یکی از ارگان هاست؟
راهبری این با خود بانک مرکزی است که باید دست ستاد هماهنگی از سوی دولت گزارش‌های اون رو طبق در واقع این بسته ارائه بده.
متولیش کلیت بسته رو دارم
متولی. ببینید، متولی اصلی این کار بانک مرکزی است، اصلا وظیفه ذاتیه در واقع بانک مرکزی است. منتها به دلیل هماهنگی و بحث در واقع تورم که هدف اصلی دولت هستش، در ستاد هماهنگی از سوی دولت به خاطر اینکه در واقع با سایر تصمیم گیری ها در واقع هماهنگی باشه این کار رو انجام داده. نکته دیگه ای که هست در رابطه با همین در واقع ترازنامه بانک نسبت به این که مثلا فروش اموال در واقع بانک ها اتفاق بیفته، همون دارایی هایی که مسمومی که در واقع داریم میگیم، اینها بتونه در واقع از ترازنامه بانک خارج بشه. نکته مهمتر اینه که اگر در واقع بانکی کفایت سرمایه نداره، یعنی سرمایه نداره، مثل این چک بلا محله که انگار بانک داره بدون اعتبار در واقع پولی خلق میکنه.
بدون پشتوانه
بانک باید در واقع پشتوانه داشته باشه، اعتبار داشته باشه، و این بحث در واقع چیه؟ سرمایه‌ای که خود دارندگان سهامدار بانک باید در واقع به بانک تزریق کنه، که اگر این کارو نکرد خب حالا در واقع جوانبی در اون دیده شده که خود بانک مرکزی در واقع جزئیات اون رو قرار است که در واقع مصوب کنه و به اجرا در بیاره. همه این اقدامات در کنار هم دیگه کمک میکنه که تورم کنترل بشه. من یه نکته عرض کنم،
فقط که برنامه دولت برای این بسته که گفتین چند ماه است چقدر است؟ یعنی ما این رو مثلا کی منتظر این باشیم که مثلا به ثمر بشینه؟
ببینید عرض کردم خدمتتون، بسته تورم در کشور ما نقدینگیه، ما باید بتونیم این رو کنترل کنیم. یا یک بیماری مزمنی در واقع کشور ما بوده. اگر امروز بانک مرکزی تونسته در واقع یک توافقی رو حاصل کنه و موفق بشه که به هر حال نرخ رشد رو، نرخ رشد نقدینگی رو کاهش بده، نباید بگیم ای پس تورم که اتفاقی نیفتاد درش، که باید این روند ادامه پیدا کنه که ما بعد از مدتی در واقع بتونیم اثرات اون رو شاهد باشیم. البته این به معنی این نیست که نباید سیاست ارزی در واقع درستی وجود داشته باشه، و اینکه مثلا وزارت سمت روش‌های درستی رو برای در واقع تقاضای نقدینگی بنگاه‌ها ارائه بدهد، که این مسئله مهمیه که در همین بسته هم دیده شده. ببینید من میتونم در واقع این اقدامم رو با دو واحد پول انجام بدهم، میتونم با یک واحد پول انجام بدم. اگر در واقع من روش درست تأمین مالی رو به کار بگیرم که به جای دو واحد از یک واحد بتونم رفع نیاز کنم، خب قطعا بهتر خواهد بود و این کمک میکنه که در واقع تورم ما هم کاهش پیدا کنه.
نظر شما چه آقای اشعری، فکر میکنید چقدر میتونه این بسته هماهنگ کننده بین دستگاه‌های دولتی برای اینکه و تیم اقتصادی دولت برای اینکه نقدینگی رو کاهش بده و به دنبال اون تورم هم کاهش پیدا بکنه، حال چیزی که هدف گذاری برای یک ساله، چقدر میتونه مؤثر باشه؟ و آیا اساسا همچین چیزی تا الان ما نداشتیم، مثلا در 4 سال گذشته، در 5 سال گذشته؟
ببین من به نظرم یه توضیح بدم کلا ما چی کار رو باید بکنیم برای کاهش تورم، بعد با اون متر سیاست دولت رو میتونیم ارزیابی بکنیم. برای اینکه کاهش تورم اتفاق بیفته، با توجه به صحبت هایی که شد، مهمترین امر اینه که ما یک سیاست پولی انقباضی لازم داریم. سیاست پولی انقباضی که من میگم، یعنی باید رشد تسهیلات دهی بانک ها کمتر از تورم باشه. این یه پدیده‌ایه که حالا ما قبلا یه بار دیگه تو همین برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم، برای یکی از مسئولین محترم بانک مرکزی هم رو خط بودن و ایشون میگفتن که نه، باید بیشتر از تورم رو افزایش بدیم. ببین یک موضوعی که ما باید بپذیریم در کشور، کاهش تورم سیاست پولی انقباضی میخواد. ما نمیشه هم سیاست پولی انبساطی اجرا کنیم هم تورم کنترل کنیم. این نکته اوله که مهمترین کار در این سیاست پولی انقباضی همین سیاست کنترل رشد ترازنامه است، که انصافاً همزمان هم جای تقدیر داره از بانک مرکزی، چون مشهود کنترلش بهتر شده، منتها هم جای توقع و انتظار داره. ببینید بانک مرکزی نباید اجازه بده بانک ها از این قاعده تخطی کنن و بعد بخواد باهاشون برخورد کنه، اتفاقی که در کل سال 1400 مشاهدش بودیم. یعنی اصلا رعایت نمی شد و بانک مرکزی هم حالا بعدش شاید جریمه هایی می کرد، شاید نمی کرد. اصلا بانک مرکزی نباید اجازه بده این تخطی اتفاق بیفته، که حالا با ابزارهایی که داره ما معتقدیم که کاملا شدنیه، اون بحث سامانه سمات و غیره. کار مسئله دوم در مورد بحث کنترل تورم اینه که ما باید آدرس غلط ندیم. ببینید یک موضوع خیلی مهمیه، مدت هاست که در کشور ما کنترل تورم با کنترل قیمت ها داره اشتباه گرفته میشه. دولت محترم اگر واقعا جدیه در کنترل تورم، که من فکر میکنم خیلی جدی تره نسبت به گذشته، دیگه این بحثای کنترل قیمت و اینها رو باید بذاری کنار. اینی که هر روز
از سرچشمه بره،
بله ببینید هر روز میرن تو بازار گوجه فرنگی، هر روز بریم تو بازار سیب زمینی، هر روز بریم تو بازار مرغ به تولید کننده بگیم تو گران فروشی، واسه نه اینجوری تورم اتفاق نمیفته که یه سری آدم دلال و گران فروش. ما همیشه اینجوری گفتیم که مثلا یه سری دلال یه سری گران فروش هم ما اینا رو بریم بگیریم و نمیدونم بریم مقابله بکنیم باهاشون، قیمتا کنترل میشه. این کار غلطی، دولت هم باید دست برداره. سرمنشأ همونطوری که خودتون گفتین بحث رشد نقدینگیه، رشد نقدینگی هم از محل کنترل رشد ترازنامه ها در شبکه بانکی اتفاق میفته.
آقای مهدی زاده، الان بانک ها این تسهیلاتی که دارن پرداختن چقدرش داره تو این سامانه سمات که حالا ما میگیم هست ناقص اجرا میشه کامل اجرا میشه، این چه جوریه اوضاع الان تو این سامانه؟
جوای بزرگ نصف تسهیلاتی که بانک ها پرداخت میکنن قاعدتا بعد تمام تسهیلات در سامان سماد ثبت بشه و
میشه. الان چقدرش داره میشه؟
همش ثبت میشه تسهیلات بانک‌ها در سامان سماد و بانک‌ها ملزم هستن که تمام تسهیلات پرداختیشون رو در سامانه ثبت کنن و میکنن. نکته که دوستان اشاره کردن، نیا کنید بحث تسهیلات پرداختی به درستی دوستان های اشعری هم اشاره کردن، آقای کریمی هم تو فرمایشاتشون گفتن بحث تسهیلات پرداختی روی دیگه یعنی خلق نقدینگی، در واقع نقدینگی که داره ایجاد میشه. ولی نکته ظریف قضیه این هست که اگر تسهیلات دهی درست انجام بشه به بخش تولید اصابت کنه، خب میتونه از طریق در واقع ایجاد عرضه و تولید متناظر میتونه خودش یک سیاست ضد تورمی باشه. یعنی صرف این که ما بگیم به هر حال رقم تسهیلات پرداختی بانک‌ها بالاست و 54% پارسال رشد داشته، ولی خب باید توجه داشته باشیم که بالای 65% این تسهیلات به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی پرداخت شده. به هر حال سعی شده که بیشتر این تسهیلات صرف در واقع استفاده از ظرفیت خالی اقتصاد بشه. خب تو شرایط فعلی به نظر رویکرد درستی هم هست.
یعنی این 60% که شما میفرمایید الان مثلا خب به هر حال هر چقدر تورم رشد بکنه، ما بحثمون دفعه قبلی همین بود، هر چقدر تورم رشد بکنه خب به هر حال بنگاه تولیدی میگه من نیاز به سرمایه درگردش بیشتری دارم، بانک مرکزی در یک به نظر مثل در یک چرخه معیوبی هی میخواد این سرمایه درگردش رو افزایش بده، میگه من تسهیلاتو به این دلیل افزایش دادم.
همین نکته رو که به هر حال رشد نقدینگی و تسهیلات دهی درسته، به هر حال اون فرمایشات دوستان در رابطه با رشد نقدینگی که از این محل ایجاد میشه درسته، ولی خب واقعیت اینه که نظام مالی اقتصادی ما یک نظام بانک محور هست و بانک ها باید نقش خودشون رو در تامین مالی تولید به درستی ایجاد کنن. قاعدتا هر به هر حال برنامه‌ای که در رابطه با کنترل رشد نقدینگی میخواد انجام و اجرا بشه حتما باید با سیاست‌های هدایت اعتباری، سیاست‌های اعتباری مکمل برای اینکه به هر حال
بخش واقعی. یه نکته فقط شما تو فرمایش شما در خصوص سامانه سماد داشتین که الان همه بانک‌ها دارن کارشون رو تمام و کمال انجام میدن، این از که این اتفاق افتاده که همه بانک‌ها 100% هرچی تسهیلات پرداخت کردن در سماد ثبت شده؟
اطلاعات دزدیش باید همکاره اطلاعات بانکی ما بگم، ولی تا جایی که من اطلاع دارم و به هر حال صحبت به هر حال بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ شده از سال گذشته تقریبا این پوشش کامل بوده.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدی زاده. آقای کریمی یه صحبتی حالا ما داریم هی صحبت می‌کنیم که با تسهیلات کنترل بشه، کمتر پرداخت بشه. خب یه سوالی ممکنه تو ذهن مخاطبای ما به وجود بیاد که مثلا الان این تسهیلات خوردی که مردم دارن میگیرن باید این اتفاق براش بیفته، یا این صحبت ناظر به تسهیلات کلان مثلا چند صد یا چند هزار میلیاردی که بعضن گرفته می‌شده یا هنوز داره گرفته میشه است، چه جوریه برنامه دولت؟
بله، نکته ای که اشاره فرمودید نکته دقیقی است. ببینید ما بنا نیست که اگر کسی معمولا تسهیلات خوردن به همین صورته که حالا از در واقع عبارت محو پول استفاده میشه، یعنی اینکه باز پرداخت در واقع تسهیلات اتفاق میفته،
این طرف میگیره که راحت‌تر پرداخت میکنیم، یعنی این تسهیلات خود راحت‌تر برمیگرده.
بله همین عرض میکنم خدمتتون. پس تسهیلاتی که برمیگرده ما هیچ وقت مشکلی باهاش نداریم، به صورت اینکه مثلا حتی اتفاقا وقتی که به صورت کوتاه مدت هم در واقع این تسهیلات اخذ میشود. مسئله کجاست؟ مسئله تسهیلات کلان و اشخاص مرتبطه. یعنی مثلا فرض کنید، عرض کردم خدمتتون توی عرض قبلی که بانکی که خودش اعتباری نذاشته، اعتبارش رو به عنوان سهامدار نگذاشته و داره در واقع چک بلا محل از خودش صادر میکنه، میاد تسهیلات رو هم تازه میده به کسایی که به خودش مرتبط هستن که ما عدد رقمای در واقع خیلی وحشتناکی داریم در سیستم بانکی. مسئله اینه و این باید کنترل بشه. و حالا نکته دیگه هم که در واقع لازمه که بهش اشاره کنیم، اگر صحبت از سیاست انقباضی که آقای عشری بهش اشاره کردن، اصلا به این معنی نیست که الان قرار جای قفل بشه یا مثلا پولی که مردم الان نیاز دارن قراره که بهشون داده نشه. آقای مهدی زاده به درستی اشاره کرده، الان تامین مالی زنجیره‌ای، نمیدونم برات، گام، فاکتور، قرارداد، خرید دین، اینها روش‌هایی هستن که شما میتونید در واقع نقدینگی کمتری استفاده کنی برای انجام اون عملی که می‌خوای انجام بدی.
خیلی ممنون آقای اشعری. یه کمتر از یه دقیقه فرصت داریم. الان خب با این از آقای مهدی زاده این سوال پرسیدم، این حجم نقدینگی که عدد بزرگه اونو چیکار بکنیم؟
ببینید من یه توضیح بدم راجع به این بحث انقباضی که ما میگیم، چون یه تلقی اشتباهی وجود داره که ما اگر سیاست انقباضی اجرا بکنیم تولید کننده ها ضرر میکنن. من مثال عددی فقط میزنم. شما فرض کنید ما به یه تولید کننده ای 100 میلیارد تومان در سال قبل پول داده بودیم، امسال تورم 50% میشه، اون برای خرید همون مقدار تجهیزات و مواد اولیه 150 میلیارد وام میخواد. حالا ما داریم بهش میگیم که ما دوست داریم به تو 120 میلیارد وام بدیم چون نمیخوایم انقدر رشد بدیم. ببینید مسئله اینه، شما وقتی که به جای 150 میلیارد 120 میلیارد به این وام میدید و تو کل شبکه هم همین کارو میکنید، خب تورم کم میشه. وقتی تورم کم میشه خود به خود قیمت موادی که این میخواد بخره هم نسبت به اون تورمای بالا کمتر میشه، نیاز به نقدینگیش هم اساسا کمتر میشه. لذا سیاست پولی انقباضی ما اصلا معتقد نیستیم که رکود در کشور ایجاد میکنه.
ما میگی همین تصمیم میتونه باعث بشه که اتفاقا همین نقدینگی موجود بتونه تولید هم کمک بکنه. متشکرم از شما، خدا یار نگهدارتون.